جنود ابلیس ان نساب القذب، معنا همینه، منظور همینه. چون که در واقع داریم که هر انسانی که متولد میشه یک شیطان هم همراهش هست، چنان که یک فرشته هم همراهش هست. پس هر انسانی یه شیطانی داره، همه یک شیطان دارن، پس یکی نیست شیطان. این یک نکته. نکته دوم این که بله شیطان قدرتش زیاده، چون از جاهای مختلف، از چپ و راست و جلو و عقب و بالا و پس، از شش طرف انسان رو محاصره میکنه و شگردهای خاصی داره، شیوه های خاصی داره که از اونها استفاده میکنه و باعث گمراهی انسان میشه. البته این که عرض کردم قدرتش زیاد هست بر کسی که او رو بر خودش مسلط بکنه. اگه انسان راه نده به شیطان، بله شیطان بر انسان سلطه نداره، اما اگه انسان راه رو باز کرد دیگه شیطان خیلی قوی است، مسلط میشه و همه چیز انسان از جمله ایمان انسان رو ازش خواهد گرفت. اما عمده همونه که شما شیطان رو تنها تصور نکنید، مخصوصا که همکار شیطان در درون وجود انسان که اسمش نفس اماره باشه، اون نقشش خیلی زیاده برای موفقیت شیطان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. امیدواریم آنچه که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده تک تک شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
تشکر میکنم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. از اینکه تا این لحظه برنامه‌های ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. از این لحظه بنده زهرا بهرامی در خدمت شما هستم در بخش نیمروزی با این برنامه‌ها. تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان، شنونده خبرها خواهید بود. بعد از آن برنامه نگاه روز تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. تار و تنبور عنوان برنامه بعدی است، به مدت 40 دقیقه شنونده آن خواهید بود. بعد از برنامه تار و تنبور تکرار برنامه گلستان ادب تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد. علاقه‌مندان به برنامه در وادی نور میتونند این برنامه را در ساعت 13:50 به وقت ایران و 2:50 به وقت افغانستان بشنوید. اگر صبح موفق نشدید برنامه زربان را بشنوید، میتونید در ساعت 2:35 به وقت ایران این برنامه را بشنوید. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان بخش بعدی خبرها تقدیم حضور شما خواهد شد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی است که از رادیو دری خواهید شنید. بعد از آن میتونید برنامه داستان تمثیلی را با مدت 15 دقیقه بشنوید. تکرار برنامه ترنم باران هم در ساعت 3:50 دقیقه با وقت ایران تقدیم شما خواهد شد. دوستداران و علاقمندان برنامه روی موج جوانی میتونن با مدت 1 ساعت این برنامه را در ساعت 4 با وقت ایران و 5 با وقت افغانستان بشنوند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 با وقت ایران تقدیمتان خواهد شد و بلافاصله بعد از آن شنونده مجله خبری خواهید بود. بعد از آن تکرار برنامه سفر و چکر را میشنوید و انعکاس عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 5:50 دقیقه به وقت ایران تقدیم شما خواهد شد. ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان بخش پایانی خبرها را میشنوید و پایان بخش برنامه‌های امروز هم برنامه رازهای زندگی است. دوستان عزیز، اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:27 دقیقه و 42 ثانیه به وقت افغانستان است. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی حکومت موقت طالبان: تدوین قانون اساسی جدید افغانستان به زودی آغاز می شود. دونالد ترامپ: خروج امریکا از افغانستان بزرگترین تحقیر امریکا بود. و تروریسم رسانه‌ای روش جدید دشمنان در برابر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. دولت طالبان از تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد تلاش می شود تا کار برای تهیه قانون اساسی در افغانستان آغاز شود و قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد. مجاهد در توضیح تلاش‌های انجام شده در زمینه تدوین قانون اساسی جدید افغانستان گفت: در نظر است که قانون اساسی هماهنگ و تصویب و ارکان باقی مانده نظام هم سازماندهی شود. چهره های سیاسی افغانستان قانون اساسی را یکی از نیازهای مهم کشور می دانند و از طالبان خواستند تا در این باره به گونه جدی فعالیت کند. قانون اساسی کنونی افغانستان 12 فصل و 162 ماده دارد. سخنگوی کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان آمار جدیدی از مقامات دولت سابق، چهره‌های سیاسی و کارمندان دولت که به افغانستان بازگشتند ارائه کرد. احمد الله وسیق اعلام کرد از زمان ایجاد کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان تا کنون 370 نفر به افغانستان بازگشتند. وی گفت افراد بازگشته به افغانستان برخی وزیران، معاونان، نمایندگان پارلمان، کارمندان امنیت ملی، خبرنگاران و چهره‌های مطرح سیاسی را شامل می‌شود. وثیق با اشاره به این که شماره‌های تماس برای هماهنگی پیشتر اعلام شده و در اختیار اشخاص قرار گرفته است، در پاسخ به سوال خبرنگار محلی خبرگزاری دولتی باختر در هرات گفت: باید بگویم محمد اشرف خانی تاکنون با این کمیسیون تماس نگرفته است. سخنگوی کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان ادامه داد: دولت موقت طالبان از محمد اسماعیل خان نیز خواسته است که در افغانستان بماند، اما وی به جای اینکه در کشور خود با عزت زندگی کند به خارج از کشور رفته است. وی تاکید کرد دولت موقت افغانستان در نظام کنونی افراد نخبه و متخصصی که به کشور بازگردند را به کار می‌گیرد و نیز برای سفر دوبارهشان به خارج از افغانستان هیچ ممانعتی وجود ندارد. وثیق با رد ادعای ممانعت دولت موقت طالبان از خروج عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق از افغانستان گفت: شایعاتی وجود دارد که عبدالله حق سفر به هیچ کشوری را ندارد، در حالی که وی چند بار به خارج از افغانستان سفر کرده و دوباره بازگشته است. سخنگوی کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان همچنین اظهار داشت که از چند نفر از خبرنگاران که افغانستان را ترک کرده بودند دعوت شده است که به افغانستان بازگردند و برخی برگشتند. وثیق تأکید کرد کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان تا بازگشت آخرین افغان خارج از کشور به فعالیتش ادامه خواهد داد. رئیس جمهور پیشین آمریکا خروج ناموفق ایالات متحده را بزرگترین تحقیر برای آن کشور خواند. دونالد ترامپ روز گذشته در راهپیمایی هوادارانش در تگزاس بار دیگر بایدن را مسئول خروج ناموفق نیروهای آمریکایی از افغانستان دانست. ترامپ خروج ایالات متحده از افغانستان را بزرگترین تحقیر آمریکا خواند. ترامپ تاکنون بارها بایدن را به سبب خروج از افغانستان به باد انتقاد گرفته است. این در حالی است که دولت بایدن نیز ترامپ را به دلیل توافق با طالبان مسئول وضعیت فعلی می‌داند. رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنین گفت که اگر او پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 در قدرت باقی می‌ماند، درگیری در اوکراین آغاز نمی‌شد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که بانکنوت‌های جدید پول افغانی چاپ شده و به زودی به افغانستان خواهند رسید. در اعلامیه بانک مرکزی افغانستان که روز شنبه منتشر شده آمده است که نشر بانکنوت‌ها یا اسکناس‌های جدید بر اساس سیاست‌های معقول پولی و متوازن با رشد اقتصادی و ضرورت در بازار صورت می‌گیرد و بانکنوت‌های مندرس به شکل سیستماتیک و طبق طرز العمل موجود جمع‌آوری و از گردش خارج می‌شود. در حال حاضر گردش پول‌های مندرس در افغانستان یک چالش جدی است و بانک‌ها نیز در پرداخت پول نقد با محدودیت مواجه است. روشن نیست که بانکنوت‌های جدید در کجا و چگونه چاپ شده است. آمریکا اخیراً 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان که پس از حاکمیت طالبان مسدود شده بود را به یک بانک سوئیسی انتقال داده و قرار بود که از آن پول برای هزینه چاپ بانکنوت‌های جدید افغانی استفاده شود. گذرگاه مرزی عطاری واگه پس از اعتصاب لاریداران متوقف شده است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که واردات کالا از افغانستان به هند از طریق سرحد عطاری واگه پس از اعتصاب لاریداران متوقف شده است. به گزارش این رسانه‌ها، لاریداران خواستار رهایی یک دریور هستند که به اتهام قاچاق هروئین به دست پلیس هند بازداشت شده است. از لاری این دریور 435 گرم هروئین یافت شده است. لاریداران افغانستان ادعا کردند که برخی از قاچاقبران پاکستانی ممکن است مواد مخدر را با کمک آهنربا هنگام عبور از قلمرو پاکستان در بار لاری جابجا کرده باشند. منابع گفتند که دریوران به مقامات هندی فشار آورده بودند که این دریور را آزاد کنند و پس از عدم تحقق تقاضایشان اعتصاب کردند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت جهان اسلام درباره تهدیدهای فرهنگی، رسانه‌ای و پدیده اسلام حراسی دغدغه مشترک دارد. 12 اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای اسلامی روزهای 29 و 30 میزان در استانبول ترکیه برگزار شد. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در حاشیه 12 اجلاس وزیران فرهنگ و ارتباطات سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه درباره جنگ رسانه‌ای دشمنان با جهان اسلام و به ویژه ایران تصریح کرد. پدیده اسلام حراسی در دو دهه گذشته مشکلاتی برای تعامل فرهنگی و رسانه‌ای به وجود آورده است. اسماعیلی با بیان اینکه ایران سالها در معرض تهدیدهای فرهنگی و اخیراً با پدیده جدیدتری با عنوان تروریسم رسانه‌ای روبرو است، افزود که در حوادث اخیر یک سیستم رسانه‌ای خارجی با هدایت سرویس‌های امنیتی در تلاشند کاری را که از راه تروریسم فیزیکی نتوانستند انجام دهند از طریق رسانه‌ای انجام دهند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران آگاهی بخشی و فضای مشترک همکاری کشورهای اسلامی با هدف مقابله با تهدیدها و تروریسم رسانه‌ای را مهمترین محور رایزنی‌های خود در استانبول اعلام کرد. درباره پایان نشست استانبول و اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران در انقره گزارش می‌دهد.
استانبول ترکیه میزبان وزرای فرهنگ و ارتباطات 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در اجلاس 12 با هدف تقویت قدرت در برابر تهاجم رسانه‌ای علیه اسلام حراسی و جهان اسلام. محور سخنان و دیدارهای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ثابت سازمان همکاری اسلامی، مقابله کشورهای اسلامی با تهدیدات رسانه‌ای و پدیده جدید تروریسم رسانه‌ای علیه جهان اسلام.
ما با یک نوع تروریسم رسانه‌ای روبرو شدیم در سالهای اخیر، به ویژه در همین اتفاقات اخیری که داشتیم. یعنی شما مشاهده می‌کردید که یک سیستم رسانه‌ای خارجی و شاید به ظاهرم ایرانی با هدایت سرویس های امنیتی کاری که از طریق تروریسم فیزیکی نمیتونستن انجام بدن دارن از طریق رسانه ای انجام میدن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان تأکید دارد وزرای فرهنگ و ارتباطات کشورهای اسلامی حاضر در اجلاس 12 سازمان همکاری اسلامی همگی برای ایجاد فضای مشترک همکاری مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بر علیه مسلمانان اتفاق نظر دارند.
ما در جمهوری اسلامی امروز به لحاظ رسانه‌ای تلاش می‌کنیم که هم با افزایش ظرفیت‌های داخلی و هم همکاری با دوستانمون در جهان اسلام در منطقه به یک توانی برسیم که قدرت پدافندی و آفندیمون رو در حوزه رسانه‌ای تکمیل کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این اجلاس با رئیس اداره اطلاع رسانی ریاست جمهوری ترکیه، وزرای فرهنگ و ارتباطات پاکستان، بنگلادش، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و رئیس انجمن جوانان سازمان همکاری اسلامی دیدار و در رابطه با مهمترین موضوعات جهان اسلام در حوزه فرهنگ و ارتباطات گفتگو کرد. قاب عکس یادگاری وزرای فرهنگ و ارتباطات 57 کشور مسلمان عضو سازمان همکاری اسلامی بیانگر عزم مشترک برای مقابله با تهدیدی مشترک تروریسم رسانه‌ای و فرهنگی علیه جهان اسلام و هر کشوری که ملتشان مسلمانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
و عضو دولت نجات ملی یمن هشدار داد ارتش و کمیته‌های مردمی برای جلوگیری از غارت نفت یمن، نفتکشی را که به سواحل این کشور نزدیک شود هدف قرار می‌دهند. محمد البخیتی امروز در واکنش به محکومیت‌های بین‌المللی تأکید کرد عملیات پهبادی اخیر در بندر نفتی عزبه هشدار به کشتی بود که مأمور غارت نفت یمن شده بود و در آن بندر عزبه هدف قرار نگرفت. البخیتی افزود عملیات بعدی علیه خود کشتی خواهد بود تا کشورهای متجاوز غارت ثروت‌های یمن را متوقف کنند و درآمدهای نفتی به پرداخت حقوق‌ها و ارائه خدمات در سراسر یمن اختصاص یابد. با هر تنش‌آفرینی مقابله به مثل خواهیم کرد. حمله به عزبه هشدار یمنی‌ها به ریاض و ابوظبی درباره تبعات جنایت علیه یمن بود. علاوه بر این، حمله به عزبه هشدار به شرکت‌های تحت حمایت امارات، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی و شرقی یمن نیز بود. ارتش یمن روز 21 اکتبر با حمله پهبادی به بندر عزبه ضربه جدیدی به دشمنان وارد کرد و هشداری درباره تبعات رفتار آنها در قبال یمنی‌ها داد. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، جمعه شب گفت نیروهای مسلح یمن حمله هشدارآمیز ساده انجام دادند تا مانع از آن شوند که یک نفتکش بتواند نفت خام یمن را از طریق بندرگاه عزبه به یغما ببرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی حکومت موقت طالبان: تدوین قانون اساسی جدید افغانستان به زودی آغاز می شود. دونالد ترامپ: خروج امریکا از افغانستان بزرگترین تحقیر امریکا بود. و تروریسم رسانه‌ای روش جدید دشمنان در برابر ایران. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ضمن تاکید بر اعتمادسازی با افغانستان اعلام کرد تا ماه آینده درباره پولهای توقف شده این کشور تصمیم مهمی گرفته می شود. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اظهار داشت تا یک ماه آینده نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان درباره دارایی‌های منجمد شده این کشور برگزار خواهد شد. وی افزود در این نشست دو نماینده از آمریکا و سوئیس و دو نفر از افغانستان حضور خواهند داشت. همچنین یک کمیته دیگری از متخصصان با تجربه افغانستان نیز تشکیل خواهد شد. وست با اشاره به پاکستان از گفت که من و همکارانم در دولت آمریکا با طالبان تماس داریم و فکر نمی‌کنم با کشور سومی ضرورت داشته باشیم. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه‌های عبدالبصیر حقجو روزنامه‌نگار و آگاه مسائل افغانستان را جویا شدیم.
با عرض سلام ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما، من فکر میکنم که اظهارات اخیر آقای توماس وست به منظور برآورده شدن اهداف و خواسته‌های آمریکایی‌ها در فیصله دوحه قطر است و بیشتر تکرار به این صورت میگیره که آنچه اهداف آمریکایی هاست و تجانبی امارت اسلامی باید برآورده ساخته شد. طرف دیگر در هر هفته اینا 40 میلیون دلار به افغانستان رایی میکنند. 40 میلیون ما خود بدن نزیر میفهم 40 میلیون دلار به افغانستان آورد. ولی طول یک سال بیشتر هیچ کس توال گزارش زیدن که 40 میلیون دلار به کدام جهت ها مصرف شده، کی به مصرف کنه، به کدام راه مصرف شده و پول مصرف یعنی از طور شفاف آمدن افغانستان داده نشده که پای سپس آمده رفته یکی تو شده. به هر حال اگر پول به شکلی که مثلا از طرف مردم افغانستان جامعه جهانی درستر مدیریت شود توسط افراد خبیر و با تقوی انسان های پاک و نیکنام وسط منطقه و افغانستان، این پول اگر مدیریت شود این مفاد افغانستان و پشتیبانی افغانستان و به یعنی بهبودی وضعیت اقتصادی افغانستان می انجامد. در غیر آن که اگر پول مانند این پیسایی که هفته 40 میلیون دلار می آید و سرنوشتش معلوم نیست، از در چقدر پول هم به کشور بیاید کدام اثری به اقتصاد مردم نمیکنه و مردم غریب بیچاره و بیواسطه دسترسی به بیت المال یا به منافع اولیای کشور نداشته باشه. به این نسبت اگر پولها از طریق مثلا کدام معاملات سیاسی به افغانستان بیاید، در نتیجه میتوان گفت که اگر از طریق معاملات و یا معاملات سیاسی و افغانستان این پول اصلا دیر شود، مردم افغانستان از این خیر نیه برن، فقط جز رنج و خواد بردن و اوضاع متشنج بیشتر خواد شد. اگر این پول از رای وصولیش از رای از که تمام مردم افغانستان خصوصا مردم غریب بیچاره بازنشستگان متقاعدین دین و دیگر کسا که در انزوا قرار دارن، انزوا اقتصادی قرار دارن، اقلیتهای قومی و غیره، اینا اگر مثلا از این پول محروم شوند به شکلی که فعلا جریان داره مشکلات بیشتر میشه. ولی اگر این پول مثلا به شکلی که تلگی با بیت المال یا با منافع افغانستان دسترسی داشته باشن یکسان مشترکن، باز میشه از این خیلی تو وضعیت زادن بهتر خواهد شد.
آقای وست اشاره داشته به کشور پاکستان، گفته که من و همکارانم در دولت آمریکا با طالبان تماس داریم و فکر نمی کنم به کشور سومی ضرورت داشته باشه. من میخواستم از خدمتون پرسان بکنم، با توجه به اینکه پاکستان خوب متهم به حمایت از طالبان هست، به نظر شما اگر این کشور در این مذاکرات حضور نداشته باشه، یعنی بحث آزادسازی پولها و نظر به پاکستان مد نظر قرار داده نشه، آیا طالبان میتونن به تنهایی تصمیم گیری بکنن؟
این اشاره به است که اینا یک تعاملات را با طالبان با توافقاتی ممکن پشت پرده رسیده باشن که بعض شرایطی باقی مانده باشه که بین یک دیگر او را به اصطلاح دیگر به فاینل برسانن، به پایان برسانن، به توافق برسن، ممکن است که مستقیما با داخل افغانستان با حکومت طالبان یا امارات اسلامی اینا پول تسلیم بکنن. اما و فکر میکنم این پول تسلیمی از این زمان است که اینا ادمان باید موافقت باید رسیده باشند و اهداف طالبا یا امارات اسلامی باید برآورده شو و اهداف و دیگه مقاصد و دیگه منافع امریکا هم در نظر گرفته شو. خب در این شکل نیست که پاکستان در تمام قضای افغانستان کوشش میکنه که خود دخیل داشته باشه، خود دخیل بدانه و دخیل بسازه و ای که مثلا امریکایی ها مستقیما با امارات اسلامی در مرکز کابل یا قندهار مثلا تماس میگیره و میخواد که مستقیما با اینا مثلا حل بکنه، حتما پاکستان باید انزوا قرار میگیره و به شکل تنظیمی قرار میگیره با مداخلات سو گرازالود خود کماکان ادامه میدهد.
بحث دیگه بحثی است که امریکایی ها گفته بودند که تا زمانی که طالبا شروط اونا را مبنی بر حکومتداری خوب نپذیرن، مانند بحث حقوق زنان، تحصیل دختران، حق کار برای زنان، مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر، اگر اینا را انجام نده ای پول آزاد نمیشه. اما بعدن با امضای جو بایدن رئیس جمهور امریکا کار انجام شد. بفرمایید که چرا امریکایی ها عقب نشینی کردن از این نظر خودشان؟
خوب اینجا مثلا شو واضح و روشن است. یکی که امریکایی ها در اکثر نقاط جهان درگیر است و در بعضی جبهات مثلا به شکست مواجه است، در بعضی جبهات مثلا به وجه پیروزی پیشرفت داره، در این وقت نیاز داره که یک تعداد همکارا یا همپیمانان جدیدی را به خود به طور قاطعانه برای رقبای خود در منطقه داشته باشد. به این نسبت یک چشم انداز یا چشم امید امارات اسلامی است که اینا را با یک شکلی که میشه همونطوری که در مذاکرات دوحه به توافق رسیدن و نیروهای امریکایی خارج شد و تخلیه کردن افغانستان و امارات اسلامی در 24 ساعت کمتر زیادتر خانست که به تمام عوض افغانستان مسلط شد. به این شکل بعضی شرایط دیگری در امریکایی ها پشت پرده با اینا ممکن به توافق رسیده باشند. جمع‌بندی در مجموع میتوان گفت که سیاست جدید امریکا در قبال آزادسازی پول افغانستان و یکی به کشور سیومی نیاز نیست، این طور معلوم میشه از لابلای این برنامه و این به اصطلاح دیگه ادارات جدیدی نماینده ویژه امریکا که امریکایی ها برای منافع خود مثلا به توافقی با طالبان یا امارات اسلامی رسیدن. امارات اسلامی هم یک سر اهدافی که داشتن و خواستهایی که داشته باشن حتما به او اهداف توافقات صورت گرفته. یک مسئله بسیار دیگر قابل بحث است که در سوالات شما اشاره شد و او میتونیم که یک اشاره کوتاه داشته باشیم که برای امریکایی ها مسائل حقوق بشری، مسائل رفتن مکتب، مسائل مثلا بعضی حقوق اقلیت ها یا قومی دفاع این مطرح بحثی است. برای امریکایی ها این مهم است که تو منافع امریکایی ها به اصطلاح دیگه برآورده شو، به خطر مواجه نشو و حفظ باشه، یعنی دخیل باشه که از اون منفعت ببره. این برای زن رو مهم است. به این نسبت می توانیم ما بالاخره به نهایت به این نتیجه رسیم که اظهارات اخیری امریکایی ها در این قبال این نشان می دهد که اینها به یک سر موافقات برای رسیدن اهداف استراتژیک امریکایی ها در افغانستان و ادامه اعمال سیاستاش در منطقه و همچنان برآورده شدن یک تعداد خواسته های که از طرف امارات اسلامی باشن پیشنهاد شده که مونا برسم شناختن حکومت امارات اسلامی و همچنان آزادسازی پول ها و بعضی مسائل دیگری.
و به عنوان سوال آخر بفرمایید که شما سیاست آمریکا را در قبال حکومت طالبان چگونه میبینین؟ ضد و نقیضای در این بین دیده میشه. اخیراً یکی از مقامات آمریکایی گفته بود که باید اسناد جنگ دو دهه آمریکا در افغانستان به حفظ شود تا ممکنه که آمریکا دوباره اگر بخواد به افغانستان حضور نظامی داشته باشه از او اطلاعات استفاده بکنه. اما بعضی از مقامات دیگه آمریکایی‌ها میگن که این منتفی است و دیگه ما حضور نظامی در افغانستان نخواهیم داشت. شما سیاست کلی آمریکا در قبال حکومت طالبان چگونه میبینید؟
سیاست کلی آمریکا در قبال طالبان چند گونه است و چند بعدی است. تعدادی مثلا از سیاستمدارای آمریکایی‌ها آنچه که شما اشاره کردین به این تاکید دارد و تعدادشان هم مخالفت با این اظهارات دارند که مثلا این دوسیه 20 ساله تجاوز آمریکا و ناتو و افغانستان نیست، زمینه بازگشت اینجا به افغانستان مسئله شد. اما یک بار دیگر بتوانیم بگوییم که آمریکایی ها به خاطر برآورده شدن اهداف و مقاصدشان و به خاطر منافع خود آمریکا اینا در کل باز یک سیاست داشته باشند و این مهم نیست برشان که برای منطقه حضور داشته باشند از این منطقه عقب نشینی میکنن یا به نحوی به خاطر مثلا کارهای استخباراتی در منطقه تعاملات مثلا داشته باشند و سیاست خود ادامه بدن. به این نسبت امریکایی ها در هر موقع که در هر موقع یک سیاست روشن نمیداشته باشند، اختیارشون که شد مثلا پابندی به یک سیاست، پابندی به یک تعهد نمیداشته باشند، اختیارشون که شد که منفعتشون در خطر بود، ضعیف بودن، ضعیف احساس میکنن، آنان سیاستشون 360 درجه تغییر میکنن، به خاطر منفعتشون عقب نشینی میکنن، سوء خود میکشن، مثل که در افغانستان غیر مسئولانه برآمدن، غیر مسئولانه آمدن، غیر مسئولانه با وطن رو ترک کردن، فرار رو برقرار ترجیح دادن. اما شکل باز میبینه که اگر شرایط اوضاع جوی و منطقه اگر به نفعشون بود و میتونستن که مثلا حضور پیدا بکنن، یک چیز اهداف دیگر در منطقه دنبال بکنن، خود باشون مهم نیست، کوشش میکنن که با پس دوباره برگشت داشته باشن در محل خود برسن.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکایی ها به گونه حرف میزنند و به گونه دیگر عمل میکنند و بیشتر در پی ژست رسانه‌ای هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پس از بازدید از مدرسه ایرانیان ایروان و دیدار با ایرانیان مقیم ارمنستان با بیان تناقضات رفتاری مقامات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران اجازه نمیدهد آنها با برخی از پیام‌ها به آشوب و اختشاشات در ایران دامن بزنند و همزمان خواهان ادامه مذاکره با ایران هم باشند. نظرات دکتر حمید صالحی را بشنوید از آگاهان مسائل سیاسی در این رابطه.
این استش که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، اتفاقات و تحولاتی در عرصه جهانی مخصوصا با اتفاقی که جنگی که بین روس و اوکراین به وجود اومد ممکنه تحولات بین المللی یا اوضاع احوال بین المللی را دچار تنش و یا اتفاقات عجیبی که تا حالا سابقه نداشته رخ بده. این هم ناشی از این هستش که ممکنه که اتفاقاتی که خدمتتون میگم، یکی بحث بحران انرژی است که در آینده نزدیک با شروع سرما در اروپا و با قطع صادرات گاز یا انرژی روسیه به اروپا و جهان ممکن اتفاقات عجیبی را رقم بزنه. اگر می‌بینی آمریکایی‌ها شل کن صف کن می‌کنن یا به عبارتی مواضع متناقضی دارن، همه در راستای این هستش که به یه شکلی می‌خوان با یه سیاست یک بام و دو هوا را دنبال بکنن یا به عبارتی با یه تیر می‌خوان چند تا نشون بزنن. از این بر می‌خوان ببینن که میتونن بدون هزینه یا بدون نمیدونم سرمایه گذاری دوباره بر شکارگاه ایران و خاورمیانه و حوض احوال منطقه مسلط بشن که با دامن زدن یا حمایت از اختشاشگران و یا به عبارت اونایی که مزدورش هستن یا به عبارتی میتونن تو این حوزه مانو بدن، از یک طرف دل خوش کردن به اونها، از یک طرف میخوان که ببینن که تو این بحرانی که براشون به وجود اومده در اروپا بر اثر جنگ اوکراین و روسیه، اگر این اتفاق و این بحران ایجاد بشه که امروز دیدیم که فرانسوی ها هم به شکلی با انگلیس ها و با آلمان ها به شکلی در همین راستا به تنش برخورد کردن یا برای هم دیگه شاخشونه کشیدن، همه این اتفاقاتی که داره میفته رو باید کاتگورایز ببینیم و ببینیم که واقعیت امر این هستش که ما همونطور که خدمتتون گفتم ما چه بخوایم و چه نخواهیم اتفاقات پیشبینی نشده ای را بر اثر این بحرانی که به وجود اومده مستوجب امریکایی‌ها و اروپایی‌ها خواهد شد. این نیست که فقط روسا ضربه ببینند یا این نیست که فقط ما از این تحریم‌ها آسیب ببینیم. اگر می‌بینید که موازنه امریکایی‌ها یه مقدار یه بام و دو هوا است یا یه مقداری متناقضه، همه در راستای این هستش که واقعاً اتفاقات پیش‌بینی نشده ای را چه به لحاظ بحران انرژی در آینده یا در یکی دو ماه آینده به واقع گریبانگیر این کشورها خواهد شد. بر این اساس است. اما در خصوص بحران آذربایجان و ارمنستان که مواضعی که آقای امیر عبداللهیان داشته و اونجای مصاحبه انجام داده و یه جورای دیگران را نهی کرده دخالت در ایران و به شکلی متاسف شده از نمیدونم مرگ مهسای امینی، همه در راستای این هستش که به هر حال به اونا به شکلی گوشزد بکنه که کشور ایران به لحاظ ثبات و به لحاظ امنیت فوق‌العاده بها میده یا به عبارتی کاملا اوضاع را داره مسلطه و مهار کرده، و اگر شما حمایت بکنید و از این سیاست ادامه بدید، از سیاست حمایت از اختشاشگران، بدونید که دودش به چشم خودتون هم خواهد رفت. بر این اساس ایران یک جایگاهی داره به لحاظ امنیتی، به لحاظ نظامی و به لحاظ منطقه‌ای و به لحاظ ژئوپلیتیک که میتونه مؤثر باشه در تحولات آینده. بنابراین اگر میبینی که مواضعی که ما تو گرفتیم و مشاهده این هستیم که امریکایی‌ها یک چنین مواضعی دارن که متناقض حرف میزنن، همه در راستای این هستن که واقعا یه بحران ناشناخته ممکنه گریبانگیرشون را بگیره و ضربه اساسی را به دلار بزنن. اگر بتونیم ما، یعنی چین و حوزه پاسیفیک و بحران جنگ روسیه و اوکراین، بتونیم ما اون کاری که چندین سال شروع شده و در مقابل دلار بیستیم، اگر بتونیم یه راهکاری ارائه بدیم به بهانه حالا همین انرژی و صادرات انرژی و مشکلاتی که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها دارن، اگر ما بتونیم مهار کنیم دلار را و به واقع یوان را تقویت کنیم، روبل را تقویت کنیم، ریال را تقویت کنیم، چه بسا اینا مواضعشون کوتاه‌تر خواهد آمد و یا به عبارتی همکاریشون را شروع خواهند کرد و به شکلی شاید قدرت به شکلی کوچ بکنه به شرق و اون اتفاقاتی که چندین سال اروپایی‌ها دارن رصد میکنن و میگن ما چه بخوایم و چه نخوایم، قدرت از شرق به غرب، از غرب به شرق خواهد رفت و نگرانی‌هایی که از سوی چین دارن، نگرانی‌هایی که از سوی روسیه دارن، نگرانی‌هایی که از ایران دارن، ما اگر بتونیم این اوضاع را مدیریت بکنیم، از این فرصت پیش آمده میتونیم فرصت خوبی را چی بکنیم و به تهدیدها پاسخ بدیم. این یه تحلیل میدانی از اوضاع حالی که خدمتتون گفتم.
سپاسگزارم. پس با این صحبت‌های شما، آیا آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده خواهند توانست که به ایران نزدیک بشن و هم در بحث انرژی و هم در بحث مذاکرات هسته‌ای؟
آمریکایی‌ها همیشه یک اشتباه استراتژیک می‌کنن. وقتی یک سر و صدا و اتفاقاتی که در داخل ایران رخ میده، دوباره جعب برشون می‌داره و می‌زنن زیر میز مذاکره. اینا چندین مرحله، چه زمان اوباما، چه زمان ترامپ، چه زمان همین بایدن، میرفت که دقیقه 90 بالاخره یه جورایی به اشتباهاتشون پی برن و یه جورایی به سمت برجام برن و نتایج خوبی بگیرن. اما باز دوباره با این اتفاقاتی که افتاده تحت تاثیر همین گروه های اپوزیسیون قرار میگیرن و با فشاری که این گروه های اپوزیسیون میارن دوباره از میز مذاکره فاصله میگیرن و اشتباه استراتژیکی که چندین مرحله تکرار کردن این را دوباره تکرار میکنن. به نظر من اینجوری نیست، یعنی واقعیتش این هستش که امریکایی ها پیرو یک گفتمانی هستن که بیشتر به دنبال این هستن که حذف جمهوری اسلامی را و سیاست حذف جمهوری اسلامی را دنبال میکنن. منتها خب دیگه واقعیت امر این هستش که هیچ اقتصادی دیگه توان جنگ نظامی را نداره و الا اینا رو آوردن به جنگ اقتصادی و اینکه تحریم ها را بیشتر میکنن یا اشخاص دیگه بیشتری را تحریم میکنن همه در راستای این هستش که میخوان از طریق دیگه ای به این شکارگاه ایران دسترسی پیدا کنن. ولی من فکر میکنم این اشتباه استراتژیک را دوباره دارن تکرار میکنن و تحت تاثیر اپوزیسیون قرار گرفتن و این که میبینی که دوباره دارن حمایت میکنن یا فاصله میگیرن تحت تاثیر همین اشتباه استراتژیک آمریکایی هستش که شناخت عمیقی نسبت به تحولات داخل ایران و نظام سیاسی ایران ندارن. و من فکر میکنم که اگر کسی خواب باشه صداش بزنی بیدار میشه، ولی اگه کسی خودشو به خواب بزنه بیدار نمیشه. امریکایی‌ها خودشونو به خواب زدن، یعنی چندین مرحله تو این 42 سال تست کردن که بالاخره اینطوری نیست که اینا بگن که به هر حال با این اپوزیسیون و با این هیاهویی که راه میندازن میتونن به راحتی مسلط بشن بر این شکارگاه. باید این را امریکایی‌ها بفهمن که نه، این شکارگاه دیگه هرگز به اونا واگذار نمیشه. باید و لاجرم بیان به سمت مذاکره، باید بیان و منافع ایران را تأمین بکنن و دست از این زیاده خواهی و دست از این یک جانبه گراییشون بردارن.
دکتر حمید صالحی بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. شنونده های عزیز، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. صبح روز چهارشنبه 26 میزان حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری با صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علم ایران دیدار کردند. امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر انقلاب. پیش از انقلاب اسلامی ایران هیچ دانشمند نخبه و برتر جهانی نداشته است، اما در سال 1395 طبق اعلام پایگاه معتبر بین المللی وب آف ساینس ایران دارای 208 دانشمند برتر است که در میان 1% دانشمندان برتر دنیا قرار دارند. رهبر انقلاب اسلامی که خود با اقداماتی مانند تأسیس نهادهای جهت شناسایی و حمایت نخبگان و ایجاد ساختارها و تشکیلات علمی نقش مهمی در گفتمانسازی و جریانسازی فضای علمی کشور ایفا نموده‌اند، از دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران ابراز خرسندی نموده. گفتن خدای متعال را جدن جدن سپاسگزارم که الحمدلله بعد از سبک شدن این مشکل کرونا بار دیگر این جلسه شاداب و زنده و امیدبخش تشکیل شد. حقیقتاً حضور شما جوانها به خصوص جوانان نخبه که شما هستید خلاق امید است. یعنی اصلاً حضور شما در هر جا که باشید امید را به وجود می آورد، خلق می کند. آیت الله خامنه ای در این دیدار دیدگاه های خود را در مورد اینکه نخبه کیست، عناصر مهم ایجاد نخبه کدام است و چه انتظاری از فرد نخبه می رود بیان کردند. ایشان نخبگان را ثروت عظیم کشور خواندند و فرمودند
نخبه علمی و اساساً دانشگاه جزء ارکان پیشرفت کشور، یعنی یک رکن مهم پیشرفت کشور دانشگاه و در دانشگاه هم عمدتاً نخبگان علمی هست. اینی که شما میبینید در مقاطع مختلف، نه فقط حالا دیروز پریروز، در مقاطع مختلف تلاش شده که دانشگاه ها تعطیل بشه، کلاس ها تعطیل بشه، بچه ها سر کلاس نرن، استاد نره، بلان. این ناشی از اینه، چون دانشگاه نقش اساسی داره.
مقام معظم رهبری استعداد طبیعی و خدادادی فرد، تلاش و پشتکار و زمینه مساعد را عناصر اصلی تبدیل یک فرد باهوش به فرد نخبه و ممتاز خواندن و اظهار داشتن. این را من با صراحت و با جرأت میگویم، یعنی یک چیزی است که قابل تشکیک نیست. با همه اعتقاد و با قابلیت اثبات این را عرض میکنم که با انقلاب اسلامی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد. باید گفت مخالفان نظام اسلامی به هیچ وجه بر نمیتابیدند که انقلاب اسلامی بتواند کشور را در زمینه علم و دانش جلو ببرد و هنوز هم با تحریف و وارونه سازی میخواهند واقعیت پیشرفت‌های علمی در نظام جمهوری اسلامی را انکار کنند. رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود یادآور شدند که انقلاب اسلامی با توسعه دادن به علم زمینه نخبه پروری را فراهم آورد. توسعه دانشگاه‌ها در جای جای کشور، ایجاد پرشمار پژوهشگاه و اندیشکده، گسترش دامنه دانشگاهی، چه دانشجو چه استاد، به گونه‌ای که اکنون حدود 25 برابر دانشجویان کشور رشد پیدا کرده اند، همچنین رشد و تربیت استاد از حدود 5000 استاد در سالهای 50-60 به 100000 در شرایط کنونی رسیده که 20 برابر شده است. مقام معظم رهبری در ادامه با تاکید بر این که این دانشگاهیان اجازه ندادند کشور محتاج غربی ها بماند افزودند
بدون مبالغه باید بگیم نخبگان دانشگاهی ما مایه آبروی ایران شدند. شما نسل جوان نخبگان هستید، قبل از شما هم نخبگان زیادی، نسل‌های قبل از شما در این 40 سال وجود داشتن، آبرو دادن به کشور، آبرو دادن به کشور. در هر مسئله‌ای که دانشمندان ما ورود کردند و متمرکز شدند، کاری کردند که در محافل علمی جهان مورد تحسین واقع شد.
رهبر انقلاب اسلامی بر اساس حدیث معروف همواره تاکید داشتند که علم قدرت است و این نوارا مدام در سخنرانی و دیدارهای مختلف زمزمه کرده و بر نهضت نرم افزاری مدام تاکید کردند. البته ایشان بسیاری از مراکز علمی همچون مؤسسه رویان و مراکز تحقیقاتی پژوهشی و علمی و به خصوص نظامی را شخصا حمایت کردند، تا اینکه امروز به لحاظ علمی ایران در جایگاهی قرار گرفته که حتی دشمنانش هم در برابرش زانو میزنند. ایشان نمونه هایی از افتخارات دانشمندان ایرانی را در عرصه های همچون سلول های بنیادی و شبیه سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی و دستیافتن به کرسی یونسکو، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، تولید واکسن های پیچیده از جمله واکسن کرونا، دستاوردهای بنیادی در صنعت هسته‌ای و پیشرفت های خیره کننده در صنایع موشکی و پهپادی برشمردند و گفتند
ساخت تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی که چند سال پیش از این میگفتن که اینا فتوشاپه، وقتی که عکساش منتشر میشد میگفتن این فتوشاپ، حالا میگن که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناکه، چرا به فلان کس میفروشید به فلان کس میدید؟ این خب اینا کاریست که نخبه ایرانی انجام داده. این برای کشور آبروس اینا.
مقام معظم رهبری سپس به موضوع انتظار از نخبه پرداختن و اینکه نخبه باید کنار مردم خودش بماند. اولین انتظار این است که ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمد الله این مطلب در بیانات شماها بود که باعث نخبه این توانایی شخصی را تبدیل کند به توانایی ملی. یعنی چه؟ یعنی این توانایی را در خدمت حل مسائل کشور قرار بدهد. البته رهبری در سخنانی گلایه‌آمیز گفتند متاسفانه بعضی این کار را نمی کنند. بعضی از نخبه ها در اینجا رشد می کنند، وقتی نوبت ثمردهی می رسد می روند میوه‌شان را به دیگری می دهند. گاهی هم آن دیگری دشمن است، به دشمن می دهند. گاهی می روند می شوند پیچ و مهره استکبار جهانی برای تصرف ملت ها و دشمنی با ملت ها. می شوند ابزار او، می شوند پیچ و مهره او. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب این نکته را متذکر شدند که با مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر مخالف نیستند. مهم این است که رفتنش با هدف برگشت و خدمت برای مردم کشورش باشد، نرود برای اینکه برای او ابزار و مهره بشود. ایشان غفلت نکردن را انتظار دیگر از نخبگان بیان کردند، اینکه آنها از توانایی‌های خود غافل نباشند و در یک حد خود را متوقف نسازند. انتظار دیگر این است که از ظرفیت‌های عظیم و وسیع کشور اطلاع داشته باشند. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند
بعضی از این ظرفیت‌ها رو حتی انکار می‌کنن، مثل اون شاه نادان، یکی از شاهابش گفتن یه ماده بدبوی سیاه رنگ منحوسی به نام نفت از یه جایی جوشیده، این خارجی‌ها بیچاره‌ها حاضرن بیان اینو بردارن ببرن، اجازه بیدیم ببرن، اونم گفت خیلی خوب ببرن راحت بشین. حالا هم به ما میگن که یه چیز زحمتدار مشکلی به نام صنعت هسته‌ای وجود داره در کشور که بذارین جمعش کنن ببرن نمونه. میگن این حرف، میگن این حرف، به دروغ ادعا میشه که دنیا از صنعت هسته‌ای و از انرژی هسته‌ای روگردان شده. دروغ محض. روز به روز دارن پایگاه هسته‌ایشون رو، نه پایگاه نظامی، پایگاه صنعتی دارن اضافه میکنن، افزایش میدن. ما هم احتیاج داریم. ما امروز اگر شروع نمی کردیم بایستی، یعنی اون روز که شروع کردیم، حالا سال هاست، اگر شروع نمی کردیم بایستی 10 سال دیگه شروع می کردیم و 30 سال دیگه نتیجه می گرفتیم. یعنی این چیزی نیست که یک کشور بتونه ازش صرف نظر کنه.
رهبر انقلاب در ادامه افزودن یک غفلت دیگر هم غفلت از دشمن است. از دشمن هم نباید نخبه های ما غافل بشوند. دشمنگاهی به عنوان یک چهره علمی جلو می آید. ایشان در این زمینه گفتند بر اساس اطلاعات متقن، سرویس های جاسوسی برای فریب و جذب نخبگان و یا خراب کردن ذهن آنها در پوشش مراکز علمی نخبگان را دعوت می کنند و خود را نیز بسیار مؤدب و باهوش جا می زنند تا بتوانند نقشه خود را پیش ببرند. آیت الله خامنه ای در بخش پایانی با اشاره به افق روشن آینده کشور تأکید کردند در 43 سال اخیر چندین بار از فروپاشی جمهوری اسلامی حرف زده اند، اما پایداری و استمرار حرکت انقلاب نشان می دهد این تحلیل غلط و غیر واقع بینان است. آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ایده نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. اما ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشالله همچنان خواهیم ایستاد. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه با مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم.
گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. به نام مهربان بنده نواز. یاران همراه، نازنین ی شنونده، سلام بر شما، روز و روزگارتان خوش. الهی که لحظه هایتان سرشار از آرامش باشه و دل هایتان لبریز از مهر و دوستی. خوشحالیم که باز هم توفیق رفیقمان شد تا خدمت شما دوستای نازنین ما برسیم. امروز هم همراهی گرمتانه از ما و برنامه خودتان دریغ نکنید. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق آقای سید سعید موسوی صدا بردار خوب برنامه، امروز هم با شما هستیم. چقدر؟ 40 دقیقه. انشالله که با حضور خودتان یک 40 دقیقه خاطر انگیز را تجربه کنید. تار و تنبور هدفش این امیست که لحظه هایتان خاطر انگیز کنه با تقدیم نواهای دلانگیز و خاطر انگیز، البته با فرمایش خودتان. حتما گپ و گفتم دارین، شاید هم سر ما و برنامه خودتان انتقاد داشته باشین، ما با جان و دل خریدار هستیم، خیلی هم خوش میشیم. اما شماره های پیامک ما 3826 در ایران و 0794-7171-4044 هم در افغانستان. ما یک شماره واتساپی هم داریم که مخصوص شما دوستای خوب است که میخواین علاوه بر پیامک های متنی پیام های صوتی هم ارسال کنین. 2098-993-607-7274. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. همچنین از طریق ایران صدا هم میتونین برنامه خودتان تار و تنبور را شنونده باشید. رسم ما ایست که هر روز قبل از اینکه فرمایشات و درخواستای شما اجرا شوه یک آهنگ پیشکشتان کنیم. بله، آهنگ پیشکشی امروز بشنوین، باز برمیگردیم و در خدمتتان هستیم.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله توی یک روز تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک روز تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم، کی می